أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين به تراب مقدم حلف داره به شهلی صدری و یسترلی امری و اهل لغدت هم لسانی افقه و قولی. قال مولانا صاحب العصر و الزمان و فبنت رسول الله لی اصبتان حسنه، وجود مقدس امام عصر و احتدا، می فرماین در سیره مادرم حضرت زهرا دختر رسول خدا اصوه حسنه برای من و برای زندگی من وجود داره، اصوه حسنه و سرمشق نیکوی زندگانی من مادرم حضرت زهراست و اساساً وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها برای تمام امامان معصوم ما اسوه، الگو و مقتدا بودن. حجت الله علی الحجج نامیده می شود. یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر حجتهای الهی، اتمام حجت پروردگار بر حجتهای الهی که امامان معصوم علیهم السلامن. این که امام زمان روحی فدا این جمله رو می‌فرمایند برای شیعیان و محبانشون، برای امام پیروان و دلدادگانشون یک نشانه گذاری است که در دانشگاه عرفان فاطمی باید رسم بندگی و راه زندگی رو پیدا بکنید و سعادت رسیدن به هر دو جهان رو، رسیدن به سعادت هر دو جهان رو در دانشگاه عرفان فاطمی فرا بگیرید. وارد دانشگاه عرفان فاطمی شدیم، گفتیم بنیان عرفان فاطمی سلوک شاکرانه است. ان الله یحب الشاکرین من عباده، خداوند عاشق و خاطرخواه بندگان شاکر خودش میشه. و یکی از آثار این که انسان محبوب خدا بشه، معشوق خدا بشه، یه بار انسان عاشق خدا میشه، یه بار خداوند عاشق و خاطرخواه انسان میشه. شهید حاج حسن باقری رضوان الله تعالی علیه بلدوزر اطلاعات عملیات توی جبهات که کلامش این بوده که بچه‌ها یه کاری بکنید خدا عاشقتون بشه، یه کاری بکنید خدا عاشقتون بشه. معادله این که خدا عاشق ما بشه اینه که سلوک ما و مرام ما و زندگی ما شاکرانه بشه. ان الله یحب الشاکرین من عباده، خاطرخواه بندگان شاکر خودش هست خداوند رحمان. وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره به ما فرزندان معنوی و عرفانیشون میآموزن که چگونه شاکرانه ببینیم و شاکرانه بیاندیشیم و شاکرانه زندگی بکنیم. پرده های غفلت و جهالتی که ابلیس و شیطان میاندازه روی چشم ما و ذهن ما و عقل ما که نعمتهای الهی رو نبینیم، پرده ها رو کنار میزنه که ما نعمت الهی رو ببینیم و این نعمتها رو بفهمیم، تعقل بکنیم. در شمار اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یشکرون نباشیم، چون خداوند میفرماید بیشتر مردم، بیشتر انسان ها نه تعقل میکنن، نه اندیشه میکنن و نه شکرگزاری میکنن. این گونه نباشه. زیر شاخه های سلوک شاکرانه اولین مرتبهش سلوک عاقلانه است. در مرتبه شکرگزاری عقلی نعمت های الهی رو بر خودمون بفهمیم، تعقل بکنیم که خدا چجور نعمت رو بر ما تمام کرد. مرتبه دوم شکرگزاری قلبی، خضوع و خشوع در مقابل خداوند، بی تکبری در مقابل خداوند، این میشه سلوک عاشقانه، میشه شکرگزاری قلبی. اینجا باز یه تأکیدی رو داشته باشیم، هرچند باید سرعت بدیم بحث رو و به مراتب بعدی شکرگزاری برسیم. عزیزان دلم، برگزیدگان خداوند رحمان، برای دریافت معارف بلند الهی، تنها سرمایه‌ای که در قیامت و در آخرت و در ابدیت از ما می‌خرند قلب سلیم است. اگر ما موفق شویم قلب سالم، قلب غیر بیمار، قلب سلیم به تعبیر قرآن ببریم، این سرمایه ابدیت ما، بی نهایت ما که قرار است به بلندای عمر خدا عمر کنیم، قرار است تا خدایی میکند زنده باشیم، تنها سرمایه ماست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ مالی، هیچ فرزندی، حسب و نسبی، خانواده‌ای، هیچ آشنایی به درد ما نخواهد خورد مگر قلب سلیم که برده باشی. قلب سلیم رو امام صادق علیه السلام فرمود قلبی است که جز عشق خدا و محبت خدا در اون دل چیز دیگری نباشه. این میشه سلوک عاشقانه و شوق‌گذاری قلبی. یعنی وقتی ولی نعمت صفر تا صد زندگی خودت رو خدا شناختی، خالق خلاق خودت رو خدا شناختی، رازق رزاق خودت رو خدا شناختی، صفر تا صد تمام دار و ندارت رو از جانب خداوند دانستی، جز به خدا دل نبندی. این مفهوم لا اله الا الله، توحید حبی، توحید عشقی، یعنی هیچ شایسته دلدادگی در عالم جز خدا نیست. اینه که باید بگی فقط خدا، فقط برای خدا، فقط به عشق خدا. اینو باید تمرین بکنی و غیر خدا رو بیرون ببری. حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر عرفانی ما، به طور کامل از سر سفره دنیا و غیر خدا بلند شده بود و فقط دل به خدا بسته بود. این رو از فرزندان معنوی و عرفانیش میخواد. یک سر به تمامهی و کماله از سر سفره دنیا، هوا، شیطان، بگیم از سر سفره غیر خدا بلند شده بود و فقط دل بسته خدا بود. لا اله الا الله او حقیقت داشت که هیچ شایسته دلدادگی در عالم، هیچ دلربایی در عالم جز الله جل جلاله نیست. این بر مرتبه شکرگزاری قلبیه. یعنی نعمتهای الهی باعث خضوع ما، خشوع ما، بالا گرفتن عشق و محبت ما به خدا بشه. الذین آمنوا اشد حبا لله، اینها کسانی هستن که عشق و محبت خدا در دلشون بالاتر از هر چیزی است. این رو آیت الله شهید فردوسی پور نقل میکنن که از کسانی بودن که در حادثه هفتم تیر، در همین انفجار حزب جمهوری، جز کسانی بودن که خیلی معجزه آسا نجات پیدا کردن. یه دو سه نفری خیلی معجزه آسا از زیر اون آوار و بتونی که پایین آمده بود، این ضرب شست قدرت الهی بود، اینها رو زنده در آورد. که ایشون گزارش داده بودن، میگه اون لحظاتی که آوار آمده بود و انفجار انجام شده بود و روی سر ما هنوز بعضی زنده بودن، ایشون خیلی معجزه آسا نجات پیدا میکنه، اونم با دعای حضرت امام و کرامت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون نقل میکنه میگه که وقتی که در زیر آوار بودیم، دیدم که میگه آنقدر گرد و غبار بود که چشم رو نمیدید، اما میشنیدم که یکی از آقایون داره به سرعت آیت الکرسی رو میخونه. میگه چون تند میخوند و در اون حالت استرس و استراب و اینها، میگه دیدم که یک کلمه‌اش رو اشتباه میخونه. میگه داد زدم گفتم از اول بخون، داری اشتباه میخونی. حالا توی اون حال و هوا که دیگه داره نفس‌های آخر رو میکشن، میگه که دوباره شروع کرد به خوندن، اون کلمه رو رد کرد، یه دو کلمه بعدش رو اشتباه خون. گفتم دوباره هم اشتباه خوندی، برگرد کلام الله رو درست بخون. میگه پنج مرتبه اصلاح کرد تا تونست آیت الکرسی رو درست بخونه. گفتم حالا درست شد، اگه میخوای جون بدی جون بده، یه آیت الکرسی درست خوندی. به طور معجزه آسای ایشون نجات پیدا کرده و ایشون همدم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودن، هم در نجف، هم در ترکیه، هم در کویت، هم در خدمتون عرض بکنم که فرانسه نوفل و شاتو. شاید توی تصاویر، اگه تصاویر زمان تبعید حضرت امام رو در فرانسه ببینید، یک طلبه جوانی همیشه همراه حضرت امام هست که داره با چند قدم فاصله با حضرت حریم میگیره به کرامت امام و حرمت امام. این تصاویرش هست. ایشون همین آیت الله شهید فردوسی پوره که سالهای سال 15 سال بعد از حادثه هفتم تیر در حقیقت باز زنده میبانه و رسالت ها و مأموریت های الهی خودش رو انجام میده. میگه وقتی که ما در هواپیما سرگردان بودیم و کشورهایی که میخواستیم اجازه ورود بگیریم اجازه ورود ندادن، کویت اجازه ورود نداد، کشورهای دیگه‌ای که هم پیمان شاه بودن اجازه ورود ندادن، میگه من خیلی مضطرب شدم، به حضرت امام گفتم که اگر هیچ کشوری در جهان به ما اجازه ورود نده ما چه کار میکنیم عاقبت؟ یه حضرت امام دیدم با یه لبخندی در نهایت آرامش فرمودن میریم یه کشتی اجاره میکنیم روی آب‌های آزاد جهان که متعلق به هیچ کشوری نباشه. یه آب‌هایی داریم، آب‌های آزاد جهانه، متعلق بین المللیه، متعلق به هیچ کشوری نیست. کشتی میگیریم روی آب‌های آزاد جهان، فرمان خداوند رحمان و ندای اسلام رو به گوش تمام جهانیان میرسونیم و یک لحظه از پا نمی نشینیم، یک لحظه از رضایت پروردگار دور نمیشیم. این میشه الذین آمنوا اشد حبا لله، تمام قلبش و وجودش رو عشق خدا، محبت خدا پر کرده. جز رضایت خدا و انجام فرمان خدا و تکلیف الهی به چیز دیگری نمی اندیشد. اینه که میتونه این نفس قدسی تربیت بکنه شهدایی رو که به نهایت عشق بازی با خداوند رحمان میرسن. شهید مهدی هاشمی رضوان الله تعالی علیه 18 ساله میگه ابرقدرت فقط خدا، نه شرق نه غرب، ابرقدرت فقط خدا، فقط رضایت خدا، فقط عشق و محبت خدا، فقط رضوان خدا. بعد میگه ما حتی برای شهادت به جبهه نیامده ایم، ما فقط به عشق خدا و طلب رضوان و رضایت خدا آمده ایم. عرفان فاطمی در این افق تربیت میکنه، عاشق به الله تربیت میکنه، عارف به الله تربیت میکنه. روح سلوک عاشقانه بی تکبری در مقابل خداوند رحمانه. انسان تمرین بکنه در مقابل خداوند نعمتهای الهی رو به روح خودمون بکشیم، تواضع و خشوع پیدا کنیم و بی تکبری مقابل خداوند رحمان. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه‌ای که در مسجد مدینه خواندن یه نسخه تکبر و سوزی به ما دادن در مقام مادر عرفانیمون. فرمودن فرض الله الصلاه تنزیها عن الکبر، خداوند نماز رو واجب کرده برای اینکه این وجود ما رو منزه بکنه و پاک بکنه از کبر و تکبر. که اعثر العیوب است، ام العیوب است، اعظم الذنوب است. در روایات امام علی علیه السلام در قرر الحکم ما صدها روایت در رابطه با زشتی و خطرناکی تکبر پنهان، ویروس تکبر پنهان که تو وجود هممون هست، باید پاکسازی بکنیم. تنزیهن انلکه، یعنی تو وجود همه هست، باید باش بستیزیم. حضرت زهرا سلام الله علیها میگه با نماز این تکبر پنهان رو پاکسازی کن. خداوند رحمان واجب کرده 17 رکعت نماز رو، در هر رکعت 2 سجده رو، یعنی 34 مرتبه در شبانه روز باید پیشانی به خاک بسایی در مقابل پروردگار تا اثری از این خطرناکترین ویروس اخلاقی در وجود ما باقی نماند. اینه که نماز این همه مهمه، اوجب واجبات، مرز میان کفر و ایمانه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سوا، قبول بشه همه اعمال قبول میشه، رد بشه همه اعمال رد میشه. چه تکبر سوزی میکنه. میگه یه کافری داشت از دنیا میرفت، بچه هاش دورش جمع شده بودن، همسایه هاش مسلمون بودن، میدونست بچه هاش مایل به اسلام شدن. گفت ببین اگر بعد از من شما مسلمان شدید، که میدونم خیلی میل به مسلمانی دارید، اسلام رو هر احکامی که داره بپذیرید، اما این نمازش رو نپذیرید. گفتن چرا؟ گفتش که من تحقیق کردم احکام اسلامی هر کدومش در شرایطی برداشته میشه. مثلا برای حج شما استطاعت و ثروت نداری، برداشته میشه. مثلا روزه مسافری، مریضی، برداشته میشه. اما این نماز در همه حال واجبه. شما بیهوش بشی، خدایی نکرده حادثه‌ای پیش بیاد، مثلا 3 ماه در کما و بیهوشی قرار بگیری، بعد از 3 ماه که به هوش میای میگی عین این 3 ماهو بدهکاری، بعد نمازت رو بخونی، بعد نمازت رو قضا کنی. این نماز رو نخونی. حالا واقعا هم همینطوره. نماز رو فوق‌العاده میگه اومدن محضر پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه. چند تا از بزرگان و رؤسای قبایل اطراف مدینه بودن، گفتن یا رسول الله، ما اسلام رو به تمامه و کماله میپذیریم، فقط یه رخصت میخواییم، نماز رو بر ما واجب نکن، هر وقت دلمون خواست نماز رو بخونیم. بعدم وعده دادن ما اگر ایمان بیاریم، مسلمان بشیم، هر کداممون، قبیله های ما چند هزار نفریه، ما مسلمان، هر کدام مسلمان بشیم چند هزار نفر مسلمان میشن، فقط به ما رخصت بده نماز رو باری به هر جسدی هر وقت عشقمون کشید بخونیم. این رخصت رو به ما بده. حضرت فرمودن نه ایمانتون رو میخوام، نه ایمان آوردن قبائلتون رو میخوام، اگر شرطش اینه نماز رو هر وقت عشقتون کشید بخواید بخونید، پاشید برید. این اسلام آوردن و ایمان آوردن به درد نمیخوره. اسلام و ایمان، ستون اسلام، معراج مؤمن، شرط قبولی تمام اعمال نماز. چرا؟ چون که این نماز میگه 34 مرتبه در شبان روز باید پیشانی به خاک بسایی تا تکبر، خودیت، منیت، فرعونیت از وجودت بیرون بره. اینه که امام علی علیه السلام در مقام پدر معنوی و عرفانی ما به ما هشدار میده، میگه، میفرماید ایاکم والکبر، به شدت از کبر و تکبر بپرهیزید، فانه ام العیوب، این تکبر مادر تمام عیبهای اخلاقی و رذایل اخلاقی است که تمام رذایل دیگه از اون زایش میکنه. ام العیوب، در یک نسخه دیگری الام العیوب، دردناکترین عیبهای اخلاقی است. و اعظم الذنوب، عظیمترین گناهان اخلاقی است. و هو حلیت ابلیس، این زیورارایی ابلیس که باد کبر و غرور رو بیاندازه تو قبقبه ما، تو وجود ما. یه مرتبه ببینیم جوون ما چند سباهی بدنسازی رفته، این بازوانش ورم کرده، بازوانش از هم فاصله میگیره، دیگه نگاه بالا حاضر نیست جلوی پاشو نگاه بکنه، این زینتارایی ابلیسه. یه تکبری داریم بهش میگیم تکبر آفتابه‌ای. بعضیا به تکبر آفتابه‌ای دچارن. آفتابه رو دیدی؟ قهرمان سرویس‌های بهداشتی، اما یه قهرمان پوشالی. یه فندک دیدش بگیری جمع میشه، میشه یه تیکه پلاستیک. اما چه بادی به خودش انداخته، یه دست به کمر گذاشته، یه دستش هم اینجوری گرفته. بعضیا تکبر آفتابه‌ای دارن. به شدت از تکبر ما پرهیز داده شدیم. احذر الکبر، به شدت از کبر دوری کن، بپرهیز. فانه رأس الطغیان و معصیت الرحمن، ریشه تمام طغیان‌ها و معصیت‌های خداوند رحمان همین تکبر. حالا مرتبه سلوک عاشقانه که میگیم زیر بناش شوق‌گذاری قلبیه، این داره تکبر سوزی میکنه. نماز میشه تجلی شوق‌گذاری قلبی ما، تجلی تواضع ما، خشوع ما، خاکساری ما در مقابل خداوند. و مهم اینه که در نماز قلب ما خاضع‌تر بشه. در هر نماز قلب ما خاضع‌تر، خاشع‌تر. اینه که میگه حضور قلب شرطه. حضور قلب. اینه که میگیم تجلی شوق‌گذاری قلبی ماست نماز. این که بدنت رو بیاری و بلند بشی و برخیزی، این نه به اسرار عرفانی نماز نرسیدی. مهم اینه که قلبت خاشع‌تر و خاضع‌تر بشه در هر رکوعی، در هر سجودی، در هر سر به سجده گذاشتنی. حضرت زهرا می‌فرماید فرض الله الصلاة تنزیها عن الکبر، نماز معجزه میکنه در تکبر سوزی. این تکبری که خداوند رحمان اگر ما این تکبر رو با دست خودمون دوری نکنیم، نسوزونیم در وجودمون، عاقبت باد تکبرمون رو خالی میکنه. خداوند رحمان متکبری است که متکبران عالم رو دوست نداره. میتونیم بگیم خداوند متکبره؟ بله. تنها جایی که صفت کبریایی، عظمت، تکبر و صفت متکبر زیبا میشه و مینشینه بر جای خودش در قامت الوهیت و ربوبیت پروردگاره. آیات پایانی سوره 8: سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. میگه کبریایی و تکبر لباس شخصی خداوند رحمانه ولا غیر، لباسی که دادن اندازه خدا دوختن. میگه والمتکبرو ینازع رضا الله، متکبر سر لباسی که فقط زیبنده خداست ولا غیر داره منازعه میکنه، رفته لباس خدا رو گرفته داره میکشه میگه منم از این لباس میخوام. خداوند عالم هم یه پشت دستی میزنه تو صورت متکبران عالم، فرعونها، نمرودها، قارونها، شداد ابن عادها. ان الله لا يحب المتكبرين، لا يحب المستكبرين. مستكبرین و متکبران عالم رو دوست نداره. و بعد از بندگان مؤمنش میخواد که دست به گریبان با متکبران و مستکبران عالم باشن. اینا کسایی هستند که اومدن مقابل خدای خدا انا ربكم الاعلى میگه من خدای عالی اعلای شما هستم. یه زمانی فرعون میگفت من خدای شما هستم، همه باید در مقابلم سجده بکنی. استکبار زمانه ما، فرعون زمانه ما میگه من کد خدای شما هستم، شما رعیت من هستید، باید هر آنچه که من میگم بپذیرید. تربیت قرآنی، عرفانی و فاطمی میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مؤمنان حقیقی میگن فرمانده ما، همه کاره ما، صاحب کار ما الله جل جلاله، بعد استقامت میکنن. این تکبر در روایات داره حتی اگر حیوانی حالت تکبر بگیره فرض است بر خداوند رحمان که باد تکبرش رو خالی بکنه. شطوری داشتن به نام ازبا، پیامبر مکرم اسلام شطور سرخمویی داشتن به نام ازبا. حضرت برای تقویت روحیه شجاعت، سلحشوری و آماده باش در امت اسلام مسابقات ورزشی از جمله مسابقات سوارکاری برگزار می کردن. خودشون هم شرکت می کردن و هر وقت مسابقه شطور سواری برگزار می کردند و خودشون هم شرکت می کردن، با این شطور ازبا از خط پایان رد می شدن، برنده می شدن. جایزه‌ای که گذاشته بودن به خودشون می رسید. کم کم بین مسلمون ها این اندیشه بالا گرفت. همیشه حاشیه ها و خرافات همیشه هست. گفتن چون این شطور پیامبره همیشه اول میشه. خرافات، چون شطور پیامبره همیشه اول میشه. آقای مرتبه سر و کله یه بیابانگرد بادیه نشین سیاه لاغر اندام با یه شطور لاغر مردنی پیدا شد در مدینه. به محض اینکه وارد مدینه شد گفت من میخوام با پیامبر و شطور ازبا مسابقه بدم. گفتن این شطور ازبا گران قیمت ترین شطوران سرخموی عرب رو پشت سر گذاشته، شطور پیامبره، هیچ بالا دستی نداره. گفت من میخوام مسابقه بدم. خبر به پیامبر رسید، فرمودن مسابقه میدیم. از دید مسلمون ها یه ماشین جیان قرازه از دور خارج که باید هلش بدن تا روشن بشه، اومده با یه ماشین مثلا آخرین سیستم کمپانی بنز که تازه داده بیرون میخواد مسابقه بده. خب صاحب بنز هیچ وقت آرش میشه با این صاحب مثلا جیان مسابقه بده. اما پیامبران الهی کسانی هستن که سر سوزنی، تکبر، منیت، خودبینی و خودشیفتگی در وجودشون نیست. این ویژگی پیامبره، ویژگی امام معصوم زمانه.
سر سوزنی خودیت و دعوت به خود در وجودشون نیست، تماما خداست، تماما خضوع و خاکساری و تواضع. فرمودن مسابقه میدیم، میدان مسابقه آماده شد، مسلمون ها رو کارد میزدی خونشون در نمی اومد. این چجوری با این شطور لاغر نحیف مردنیش یه هیکل سیاه چرده عرب بادیه نشین اومده با اشرف مخلوقات عالم شطور عزبا میخواد مسابقه بده. مسابقه انجام شد و با کمال تعجب همین شطور لاغر و نحیف مردنی با یه فاصله خیلی قابل ملاحظه‌ای شطور عزبا و پیامبر رو جا گذاشت و از خط پایان گذشت. مسلمون ها همه چهره در هم کشیده، غضبناک، ناراحت، جسارت رو به جایی رسونده، پیامبر رو جا گذاشته پیامبر بازنده بشه، اونم به یه چنین شخص بیده باز. پیامبر لبخند زدن، فرمودن که شطور من از با دوچار تکبر شده بود و فرض است بر خداوند عالم هر حیوانی و هر انسانی دوچار تکبر بشه و این تعظیم تکبرش عبور نکنه، خداوند باد تکبرش رو خالی بکنه. خیلی وقتها رفقا ما چه در عرصه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، ورزشی به تکبرمون میبازیم، به تکبرمون میبازیم. خیلی وقتها تیمهای ملی ما، تیم ملی فوتبال ما خیلی وقتها به تکبر پنهانش میبازه. چه بنده یه ایده ای دارم میگم برای تیم‌های ملی، تیم ملی فوتبال، تیم‌های ورزشیمون باید یه مربی اخلاق بفرستید تکبر رو در وجودشون پاکسازی بکنه. شما مرسوم هست دیگه، خودتون همه به هر حال دستی بر میدان فوتبال دارید از دور. بعضی وقت‌ها یه مرتبه می‌بینی یک تیم دست اولی در صدر گروه میاد به تیم پایین گروه که در آستانه ریزشه می‌بازه، بعد همه میگن اینا به تکبرشون باختن، مغلوب شده بودن. خیلی وقتا ما رفقا به تکبرمون میبازیم، به غرورمون میبازیم. و حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه ما به غرور و تکبرمون نبازیم میگه این نماز رو جدی بگیر. فرض الله صلات تنزیحا عن الکبر، پاکسازی کنه وجودت رو از تکبر. ایشو گذاری قلبیه. اونجا که از زهرا میفرماید الزم رجلیها فان جنتک تحت قدمیها، ملازم و پا به رکاب مادرت باش. حالا چه مادرت زنده باشه که بهتر، اگر از دنیا هم رفته باشه ملازم و پا به رکاب مادر باش. مادر رو فراموش نکن، سر قبرش حاضر شو، محل استجابت دعاست، براش باقیات و صالحات بفرست، صدقات، مبرات، توی اعمال صالحت مستحبی شریکش کن. ملازم و پا به رکاب مادرت باش. و اینکه تمام به بهشت زیر پای مادرته، به خاطر اینکه اینجا تکبر سوزی میاره. اون احسان به مادر، احسان به پدر و مادری که بی تکبر باشه، تکبرت رو بشکنه. اینه که میفرماید محضر پدر رسیدی خم شد دست او رو ببوس، محضر مادر رسیدی دستور داریم خم شد پای مادر رو ببوس. بعضی اساتید عرفان میگن اگر این رو تونستی اجرا بکنی اون موقع معلومه تو مرد اخلاق و عرفان، وادی اخلاق و عرفان هستی. تونستی غرورتو بشکنی خم بشی پای مادرتو ببوسی. بعد میگه اگر رفتی سر قبر پدر و مادر، سر قبر پدر و مادر رو بشور خم شو قبر پدر و مادرتو ببوس. گویا تمام احکام دین، دستورات دین هدفش تکبر سوزی و تکبر شکنی در وجود ماست. رمز رسیدن، خلاصه کنم، رمز رسیدن به قلب سلیم و قلب سالم تکبر سوزی از ساحت قلبه. و این رمزش مداومت بر نمازه، مداومت بر دستورهای دینیه که تکبر ما سوزانده بشه، وگرنه با یک قلب بیمار میریم اون دنیا. و اونجاست که دیگه باید شفاعت ائمه معصومین به گونه‌ای به فریادمون برسه. شفاعت هم برای اونهایی است که نهایت تلاششون رو کرده باشن. اینجا سخن رو جمع بکنم. سلوک شاکرانه، زیر شاخت شکرگزاری قلبی. شکرگزاری قلبی اصارش اینه که تکبر و سوزی کنی از ساحت قلب، تواضع، خشوع، خضوع، فروتنی. یکی از جاهایی که تجلی شکرگزاری قلبی ماست تشرف به حرمهای مطهر ائمه معصومین و اولیاء خداست. امشب مصادف است با سالگرد تشرف تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به حرم مطهر ولی نعمتمون حضرت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی. 12 بهمن 57 که وارد ایران شدن، بعد از چند روز فرمودن دلتنگی این حدود 15 سال تبعید و دوری از وطن، یکی از دلتنگی هام زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی بوده. 19 فروردین مثل چنین شبی، شام 19 فروردین ساعت 10 شب تشرف حضرت امام بعد از حدود 15 سال در کمال خشوع، در کمال خضوع. در زیارت ائمه معصومین و اولیاء خدا هم میگن رمز قبولی زیارتتون یک چیز بیشتر نیست، علا غیر وجه المکابره، زیارتتون متکبرانه نباشد، خاضعانه باشد، خاشعانه باشد. بی تکبر اگر زیارت کردی، این زیارت دلت شما رو از فرش به عرش متصل میکنه. بعضی وقتا خیلی زیارت‌های ما متکبرانه است. توی حرم امام رضا مشغول زیارت بودم، پایین پا دیدم یه آقایی رسید و با اون اندام ورزشی کتشو در آورد و گفت آقا این کت محضر شما چند دقیقه؟ زد به دل جمعیت با آرنج و دست و بازو و چانه و سر و صورت همه رو میزد و کنار میزد. تا وقت من دیگه از حال زیارت بیرون اومدم. این رفت ذریح و گرفت و در بیرون اومدن هم چند نفر رو لط و پار کرد تا رسید. گفت آقا کت من رو بدید. گفتم کت تقدیم شما، زیارتتون قبول درگاه حق باشه. شما فکر نمی کنید چقدر حق و ناس دایه کردید؟ این زیارتتون زیارت خاضعانه بود، زیارت خاشعانه بود یا یه زیارت متکبرانه بود که 10 نفر رو لط و پار بکنن که دست من به ذریح برسه؟ مواظب باشین. علا غیر وجه المکابره، این همه فضیلت گفتن در زیارت اولیاء خدا، زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی که معادل زیارت حضرت سید الشهدا است، معادل زیارت کربلای حسینی است. خوشا به حالتون، این افتخار نصیبتون شده. سعی کنید زیارت خاضعانه، خاشعانه، تواضع لله باشه، علا غیر وجه المکابره، تا انشالله قلب ما، وجود ما از نورانیت حضرت سید الکریم و اهل بیت عصمت و طهارت بهره‌مند بشه انشاءالله. شب شهادت حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یا صاحب الزمان اجرک الله نظری به مجلس و محفل ما. این خواهران و برادران ما آمدن برای عرض تعزیت و تسلیت محضر شما و امیدوارن به نظر تبابت شما، ولایت شما، نظر شامخ نورانیت و وجاهت شما. امام حسن و امام حسین علیهم السلام وارد خانه شدند بعد از اقامه نماز ظهر و عصر. وارد خانه شدند، دیدن حال و هوای خانه با روزهای دیگه متفاوته. اینه که فوری پرسیدن عین امنا، یا اسما، اسما مادرمون فاطمه کجاست؟ فسکتت، سکوت کرد حضرت اسما. داخل حجره شدن، فهیه ممتده، دیدن مادرمون حضرت زهرا دراز کشیده و یه روپوش سفیدی روی صورتش. امام حسن مشتبه روپوش رو کنار زد، بلا فاصله صورت مادر گذاشت. همه تون اهل روزه اید، اهل عرفان و معرفتید، یه اشاره براتون کافیه. مولا جان قربونت بشم، امام مشتبه چرا صورت به صورت مادر گذاشتی؟ میدونی چگونه جواب میده؟ میگه چون تنها شاهد عینی سیلی خوردن مادر در کوچه ها من بودم، تنها شاهد عینی کبود شدن صورت مادر من بودم. به خدا مادرم بعد از اون نگذاش اهل خانه، پدرم امیرالمومنین و دیگر اهل خانه، ای کبودی صورت رو ببینن، صورت به نهان میکن. امام حسین پایین پای مادر اومده، صورت به کف پای مادر گذاشت. یه صورت رو به کف پای مادر میکشید، صدا میزد کلمینی یا امه مادر جان با من سخن بگو. انا ثمرت فؤادک، منم میوه قلب تو، انا قرت عینک، منم روشنی چشمان تو. مادر جان با من سخن نکی، بند قلبم پاره میشه. حضرت اسما به فریاد آقازادگان ما رسیده، صدا زد وصیت مادرتون این بوده در این لحظات بلافاصله پدرتون امیرالمؤمنین رو خبردار کنید، به مسجد برید امیرالمؤمنین رو خبردار کنید. به محض این که نگاه مولامون علی حیدر کرار پهلوان بدر و احد و خیبر به اشکهای ریزان و بدن لرزان حسنین افتاد، یه جملاتی هست در مقاطر و کتابهای تاریخی به خدا وجهشی ادق بکنه پای جملات حد. میگه این مسیر کوتاه مسجد تا خانه رو یه گزارش اینه، میانه راه فقوشی علی، حضرت قش کردن، بیهوش شدن، روی زمین افتادن، آب آوردن به صورت مولامون پاشید. به هر تقدیر مولا خودشون رو رساندن کنار بستر مادر با تمنای مولامون امیرالمؤمنین و حضورشون. روح تازه‌ای به پیکر نیمه جان مادر برگشت. بیمارت ای علی جان جز نیمه جان ندارد، میلی دگر بماندن در این جهان ندارد، بگذار تا بمیرد، زین باغ پر بگیرد، مرغی که حد ماندن در آشیان ندارد. علی جان موندنم تا اون لحظه‌ای ارزش داشت که بتونم در دفاع از حریم ولایت و امامت تو کاری کنم، اما الان با این وضعیت محسن فقه شده، پهلوی شکست، بازوان برم کرده، دیگه توان دفاع و حمایت ندارم، رخصت بده مولا جان. میگه اینجا بود جمله دومی که بچه جیعه لایق و سزاوار دق کنه. میگه سر مادرمون حضرت زهرا رو برداشت، فزم رأسها الى صدره فبکه یا ساعته، سر مادر رو برداشت به سینه چسبان، یک ساعت تمام هر دو گریه کرد. در میان این گریه ها مولا مادرمون حضرت زهرا صدا می زد، وبکنی وبکللیت آما، علی جان گریه کن، گریه کن، سبک بشی، اول مظلوم عالم، گریه کن بر مظلومیت من و مظلومیت و قربت فرزندان من. وبکنی وبکللیت آما ولا تنس قتیل الادا به طف العراق، میان تمام فرزندانم توجه ویژه داشته باش به حسینم، حسینم که شهید سرزمین تفدیده کربلا در عراق خواهد شد. از این تعابیر معلوم میشه حضرت زهرا حضرت مادر هم با اشکهای حسینی و روزه حسینی از این دنیا وداع کرده. این دستور برای ماست، این کد برای ماست، باید اهل بکا الالحسین باشی در عرفان فاطمه. دید اصرار برفتن داره، فرمود سنوبری که خمیده، خدا نگه فاطمه جان میخوایی بری برو، سنوبری که خمیده، خدا نگه دارد، خوشیز عمر ندیده، خدا نگه دارد. عاشق و معشوق میخوان جدا بشن، قرار بعدی ملاقات رو میگذارن، قرار بعدی ما فاطمه جان کربلا، زمان غروب که امام صادق میفرماد کنار گودی قتلگاه هم مادرمون حضرت زهرا به اذن الله حاضر بود، هم جدمون رسول خدا، هم پدرمون علی. قرار بعدی ما کربلا، زمان غروب، کجای کربلا علی جان؟ کنار رأس بریده، خدا نگه دارد از سویدای جان، تأجیل فرج امام زمان. صدا بزنیم یا حسین.